بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از آن مهدی جاوید مهمترین خبرها را به اطلاع می‌رساند.
با سلام. تهران پاسخ خود به بسته پیشنهادهای کشورهای 5+1 را ارائه داده است. در گزارش‌های منتشر شده هیچ اشاره‌ای به پاسخ احتمالی ایران به درخواست اصلی مطرح شده در این بسته که تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ازای دریافت مشوق‌های اقتصادی و سیاسی است نشده است. تلویزیون دولتی ایران روز جمعه گزارش داد سفیر جمهوری اسلامی در بلژیک روز جمعه در بروکسل پاسخ ایران را به خاویر سولانو مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارائه داده است. یک سخنگوی خاویر سولانو روز جمعه تایید کرد او پاسخ ایران را دریافت کرده است. سردار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید کرده است هر اقدامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران به منزله شروع جنگ تلقی خواهد شد. به گزارش ایرنا سردار جعفری اعلام کرده است واکنش ایران به هر نوع اقدام نظامی متجاوزان را از عمل و تصمیم خود پشیمان خواهد کرد. فعالان حقوق بشر روز جمعه از اینکه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است قصد حضور در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک را دارد ابراز سرخوردگی کردند. قانونگذاران آمریکایی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جورج بوش خواسته بودند که به خاطر کارنامه حقوق بشری چین و سیاست این کشور در قبال سودان از حضور در مراسم افتتاحیه المپیک سر باز زند. ائتلاف نجات دارفور و گزارشگران بدون مرز روز جمعه با اعلام نارضایتی از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا تاکید کردند چنین اقدامی فشار وارد کردن بر چین در رابطه با کارنامه حقوق بشری و سیاست‌های خارجی‌اش را دشوار می‌کند. پیش از این رهبران چند کشور از جمله صدر اعظم آلمان و نخست وزیر بریتانیا اعلام کردند به دلیل کارنامه سیاه حقوق بشری چین از شرکت در این مراسم خودداری خواهند کرد. مقام‌های افغان می‌گویند 22 شهروند غیر نظامی این کشور در حمله‌های هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در شرق افغانستان کشته شدند. زیال رحمان فرمانده منطقه دورافتاده‌ای در استان نورستان در نزدیکی مرز پاکستان اعلام کرد این حمله روز جمعه روی داده است. به گفته آقای رحمان این شهروندان غیر نظامی افغان در حال ترک منطقه بودند که خودروهای آنها هدف حمله‌های هوایی قرار گرفت. ائتلاف به رهبری آمریکا در بیانیه‌ای در روز جمعه حمله در استان نورستان را تایید کرده اما انکار می‌کند که شهروندان غیر نظامی افغان در این واقعه کشته شدند. به گزارش سازمان ملل متحد تاکنون در سال میلادی جاری نزدیک به 700 غیر نظامی افغان کشته شدند. و در پایان اینکه مقام‌های میانمار روز جمعه اعلام کردند 4 فعال مخالف دولت به دلیل فعالیت برای رد طرح قانون اساسی این کشور در همه پرسی به زندان محکوم شدند. به گفته مقام‌ها هر 4 نفر در ماه مه به دلیل پخش اعلامیه‌هایی که در آن مردم میانمار به رأی منفی به طرح قانون اساسی تشویق شده بودند بازداشت شده و هر یک به 1 سال زندان محکوم شدند.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصی از خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. پاسخ رسمی جمهوری اسلامی به بسته پیشنهادی قدرت‌های بزرگ. خوشبخت‌ترین مردم دنیا بر اساس آمارهای جهانی. جشنواره جهانی موسیقی جوانان و گزارش‌های دیگر. جمهوری اسلامی ایران روز جمعه به طور رسمی به بسته پیشنهادی قدرت‌های جهانی که به منظور ترغیب ایران برای توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم ارائه شده بود پاسخ داد. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روز جمعه به بسته پیشنهادی گروه 5+1 پاسخ دادند. این بسته شامل مشوق‌هایی است که بریتانیا، آمریکا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان به ایران ارائه داده تا تهران را ترغیب کنند از برنامه هسته‌ای‌اش دست بردارد. خبرگزاری‌های ایران بدون اشاره به جزئیات پاسخ تهران گزارش دادند جمهوری اسلامی نظر خود را در رابطه با این بسته به خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارائه داده است. دفتر آقای سولانا روز جمعه دریافت پاسخ ایران را تایید کرده است. بنا به گزارش رادیو دولتی جمهوری اسلامی ایران صبح جمعه سعید جلیلی مسئول مذاکرات اتمی ایران طی تماسی تلفنی با خاویر سولانا از آماده شدن پاسخ رسمی ایران به بسته پیشنهادی کشورهای 5+1 خبر داده است. سخنگوی مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا مکالمه تلفنی صبح جمعه آقای جلیلی و سولانا را مثبت توصیف کرده است. در پی سرپیچی ایران از درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم، شورای امنیت سه قطعنامه تحریمی علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رسانده است. بسته ارائه شده از جانب قدرت‌های جهانی شامل مشوق‌هایی است تا جمهوری اسلامی ایران ترغیب شود از برنامه اتمی‌اش دست بردارد. تاکنون مقام‌های ایرانی ضمن استقبال از مذاکره با کشورهای اتحادیه اروپا توقف غنی‌سازی اورانیوم را خط قرمز جمهوری اسلامی دانستند. پس از آنکه خاویر سولانا بسته مشوق‌های 5+1 را به ایران ارائه کرد، غلام حسین الهام سخنگوی دولت ایران تأکید کرد اگر در بسته ارائه شده تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مطرح شده باشد، جمهوری اسلامی پیشنهادهای 5+1 را بررسی نخواهد کرد. مناقشه اتمی ایران باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره تقابل نظامی با ایران شده است. امریکا یکی از عوامل بالا رفتن قیمت نفت در هفته‌های اخیر ارزیابی می‌شود. این در حالی است که منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران پیشتر در نیویورک گفت وی شاهد ایجاد جو مثبتی در مذاکرات اتمی ایران و غرب است. در همین حال سعید جلیلی مسئول مذاکرات اتمی ایران روز جمعه گفته است جمهوری اسلامی که پیشتر بسته پیشنهادی خود را در مقابل بسته 5+1 ارائه داده بود به پیشنهادات قدرت‌های جهانی درباره برنامه اتمی تهران پاسخ گفته است. آقای جلیلی تأکید کرد پاسخ ایران با توجه به مشترکات دو طرف تهیه شده.
هومن سیسان گزارش می‌داد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
عابد توانچه دانشجوی وبلاگ نویس و مدیر مسئول نشریه دانشجویی اوسیان سرانجام در دادگاه تجدید نظر نیز به مدت 8 ماه حبس قطعی محکوم شد. این دانشجو از جمله بیش از 20 نفری است که تحت عنوان دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب و با گرایش چپ دستگیر شده اند. درباره حکم وی و وضعیت سایر این دانشجویان مهرداد سپهری با رمضان حاجی مشهدی وکیل او گفتگو کرده و ابتدا پرسیده است آیا عابد توانچه و موکلش اجازه حضور در دادگاه و ارائه لایحه‌ای برای دفاع داشتن یا خیر؟
متاسفانه من وکیلی هستم که در مرحله اول دادگاه ایشون حضور نداشتم، یعنی دادگاه در پشت درهای بسته تشکیل شد بدون حضور وکیل، ولی در مرحله تجدید نظر خواهی مشکلات تمام دو بار لایحه نوشتیم و به آقایون قبولاندیم که لایحه ما رو با ما اعتراض تجدید نظر خواهی بپذیرن. اما این حکم تجدید نظرخواهی هم برخلاف اصل 168 قانون اساسی بدون حضور هیئت منصفه علنی و بدون حضور رسانه‌ها انجام شد. یعنی ما به هر تقدیر اون دادگاه رو صلاحیتش رو قبول نداریم و معتقدیم که دادگاه دادگستری یک مفهوم عام هست.
شما از ماده 168 قانون اساسی اسم بردید، میتونید برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که این ماده چه میگه؟
بله، این اصل میگوید که محاکمه مطبوعاتی و سیاسی علنی و با حضور هیئت منصفه و در دادگاه دادگستری صورت میگیره، به جز دادگاه مطبوعاتی که تقریبا از زمان دولت اصلاحات آقای خاتمی انجام میشد. متاسفانه هیچ محکمه سیاسی تا کنون به عذر عدم تصدیق به جرم سیاسی مطابق اصل 168 تشکیل نشده.
با این وصف بر اساس قوانین خود ایران هم حکم نهایی صادر شده برای آقای عابد طبانچه غیر قانونی است، همینطوره؟
بله، ما معتقدیم که طبق اصل 168 قطعاً این حکم اصلا عادلانه نیست. دلیلی نداشت که مرحله تجدید نظر خواهی ایشون و بنده رو به عنوان وکیل دعوت نکنه. حداقل ما توضیحات لازم و از باب روشنگری و دفاع میدادیم، ولی متاسفانه اونها توجهی نمی‌کنن.
می‌دونیم که آقای عابد طبانچه علاوه بر اینکه وبلاگ نویس بودن، دانشجو و مدیر مسئول نشریه دانشجوی اوسیان هم بودن. دقیقاً چه مواردی به عنوان اتهام آقای طبانچه اعلام شده از طرف دادگاه؟
در حکم بدوی بعضی از اتهامات ایشون مکتوب و باز باقی مونده، از جمله توهین به مقام رهبری و بعضی از مسائل دیگه که در رابطه با وبلاگ شخصیش بوده. در اونجا هم به نظر میرسه که قرار هست که پرونده دیگه برای ایشون تشکیل بشه و مجددا ایشون محاکمه بشه. این اتهامات در واقع از اقدام علیه امنیت کشور، شرکت در تظاهرات و نشر در واقع عقاید کمونیستی، جمعاً این نوع اتهامات رو در واقع به موکل من وارد کرد.
شما علاوه بر آقای عابد طبانچه وکیل حدود 20 دانشجوی فعال در حوزه فعالیت‌های مدنی و سیاسی در ایران هستید. وضعیت عمومی بقیه الان چجوریه؟
من وکالت دانشجویان مصدوم به طیف چپ یا دانشجویان آزادیخواه برابری طلب رو با افتخار پذیرفتم و وکالت اونها رو دارم که بیش از 20 نفر هستن. شاید اولین دسته اونها که شامل بیژن صباغ و انوش آزاد در باشه. به من اطلاع دادن که برای 13 و 23 شهریور دادگاه شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران قرار برگزاری محاکمه داره که در اونجا قرار شد که اینسان به من وکالت بدن و من در اونجا به عنوان وکیلشون شرکت کنم. امیدوارم که شعبه مربوطه با انعطاف و عقلانیت در واقع با ما برخورد بکنه، وکالت رو بپذیره، فرصت کافی برای مطالعه و یادداشت برداری بده و دادگاه رو به صورت قانونی تشکیل بده و برگزار بکنه.
مهرداد سپهری با رمضان حاجی مشهدی وکیل عابد طبانچه گفتگو کرده بود. اخیراً وزارت کار جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران این انجمن را واجد شرایط الهلال دانست. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در گفتاری که می‌شنوید ضمن مقایسه این انجمن با کانون نویسندگان ایران که سال‌هاست نتوانستند حتی محلی برای برگزاری انتخابات خود پیدا کنند، به مشکلات و محدودیت‌هایی که برای سازمانی صنفی و مدنی وجود دارد می‌پردازد. مهرانگیز کار:
سال‌هاست تشکل‌های مدنی در ایران گرفتار نهادهایی از دولت شده اند که علت وجودیشان کمک رساندن به رشد و توسعه تشکلهای مدنی است و نه ویران کردن آنها. در گذشته های دور و نزدیک از دوران پیش و بعد از انقلاب، برای مثال کانون نویسندگان ایران همواره نهادی بوده و هست که برای آنکه به خود و نقشهایش صورت قانونی ببخشد با انواع کارشکنی ها مواجه شده است. طبعا وقتی یک نهاد مدنی پیاپی از سوی نهادهای دولتی وادار می شود تا به فعالیت های خود شکل پنهانی و زیرزمینی بدهد، ممکن است سیاسی کار هم بشود. کانون نویسندگان ایران شاید بیش از نیم قرن است برای ثبت قانونی و برگزاری مجامع عمومی و انتخاب آزادانه هیئت دبیران به جد می کوشد، اما حتی دستاورد در آن حد نداشته که مکانی را برای برگزاری انتخابات و مجمع عمومی در اختیار بگیرد. اینک انجمن صنفی مطبوعات پس از سالها فعالیت دارد به همان بن‌بست ها میرسد. انجمن صنفی مطبوعات برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره با سوالات و موانع متعددی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات و دیگر نهادهایی که باید مشکل گشا باشند مواجه شده است. به گفته برخی گردانندگان این انجمن، 4300 عضو پیوسته و 6000 عضو ناپیوسته با این انجمن مرتبطند. در جریان مانع تراشی اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی وارد مطلب شده و در حالی که وظیفه این اداره حمایت، راهنمایی و یاری رسانی به تداوم فعالیت انجمنهای صنفی کارگری است، ولی افسوس که در وضع موجود این نهاد نیز به وظایف خود معکوس عمل می کند. حتی اگر این نقطه نظر را بپذیریم که مثلا برخی انجمنهای صنفی مرتکب تخلف شده و محدوده فعالیت‌های مدنی را شکسته و به فعالیت‌های سیاسی گرایش پیدا کرده اند، اولا موضوع از جمیع جهات قابل بررسی است و میتوان ریشه های آن را در خطاهای دولت پیدا کرد و ثانیاً رسیدگی به جرائم آنها باید به موجب اصل 168 قانون اساسی با حضور هیئت منصفه و در محاکم عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد. اصل 168 نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی را دقیقاً معلوم کرده که تاکنون با وجود گذشتن نزدیک به 30 سال از تصویب قانون اساسی ایران، این اصل در بسیاری موارد متروکه شده است.
مهرنگیز کار. مردم کانادا در رده نهم خوشبخت‌ترین کشورهای جهان قرار گرفتند. نظرسنجی جدید پژوهشگران دانشگاه میشیگان حاکی از آن است که آزادی سیاسی و حق انتخاب در شیوه زندگی از عوامل عمده حس شادی و خوشبختی مردم کانادا است. مرکز اقوامی از تورنتو.
بر اساس پژوهش بین‌المللی جدیدی که به تازگی منتشر شده، کانادا در رده نهم فهرست شادترین کشورهای روی زمین قرار دارد. طبق نظرسنجی جدیدی که پژوهشگران دانشگاه میشیگان بین سالهای 1981 تا 2007 میلادی تهیه کردند، از بین 97 کشور جهان، کانادا در رده نهم سعادتمندترین کشور دنیا قرار گرفته است. نظرسنجی ارزش‌های جهانی که توسط محققان مؤسسه پژوهش اجتماعی دانشگاه میشیگان تهیه شده، با گرد هم آوردن ارقام نظرسنجی‌های ملی 97 کشور دریافت است. شاخص حس خوشبختی و سعادتمندی ملت‌های کشورهای جهان از سال‌های 1981 تا 2007 میلادی به طور چشمگیری افزایش یافته و کانادا نیز از این امر مستثنا نبوده است. دانمارک در رده اول و ایالات متحده در رده 16 فهرست سعادتمندترین کشورهای جهان قرار گرفتند. پژوهشگران این تحقیق آزادی سیاسی و بهزیستی و رفاه مردم کانادا را علت اصلی قرار گرفتن آن در رده نهمین کشور خوشبخت دنیا نامیدند. رونالد انگلهارت، کارشناس علوم سیاسی دانشگاه میشیگان، در بیانیه خبری انتشار شاخص جهانی خوشبختی کشورها تاکید کرده، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد سعادتمندترین و خوشبخت‌ترین جوامع دنیا آن دسته‌اند که ملت‌های آنها از حق آزادی انتخاب شیوه زندگی خود بهره‌مند هستند. رونالد انگلهارت، پژوهشگر ارشد و نویسنده مقاله شاخص خوشبختی کشورها که در شماره ماه جولای مجله چشماندازی بر علوم روانشناختی منتشر شده است، می نویسد کانادا نماد کشوری است که عواملی همچون معیارهای اجتماعی سرشار از شکیبایی و مدارا و یک ساختار سیاسی دموکراتیک شاخصهای خوشبختی و شادی مردم را به طور بارزی مستحکم تر کرده است. حس خوشبختی و شادی و نیز رضایت کلی از زندگی عمده‌ترین پرسش‌هایی بودند که در پژوهش اخیر شاخص جهانی خوشبختی دانشگاه میشیگان مطرح شده بودند. ارقام این تحقیق جدید حاکی از آن است که شاخصه‌های خوشبختی مردم 52 کشور جهان من جمله کانادا افزایش یافته و این در حالی است که پژوهشگران این نظرسنجی افت شدید شاخص خوشبختی در 12 کشور جهان در رده‌های جهانی را که غالباً از ثبات نسبی برخوردار است تعجب‌آمیز خواندند. هند و چین نیز که طی سالهای اخیر شکوفایی اقتصادی رفاه ملت‌های آنها را به طور جدی متحول کرده، در زمره کشورهایی نام برده شدند که شاخص خوشبختی در آنها ترقی کرده است. رشد اقتصادی در کشورهای فقیر، استقرار دموکراسی در کشورهای غیر دموکراتیک و افزایش تحمل و مدارا نسبت به زنان و اقلیت‌ها از دیگر عوامل ارتقای شاخص خوشبختی کشورهای جهان ذکر شده است. پژوهش جدید در نهایت نتیجه گیری کرده است علارغم نگرانی های زندگی مدرن بشر، حس خوشبختی در سراسر جهان رو به افزایش است و رفاه اجتماعی، اقتصادی و آزادی فردی از عوامل عمده سعادت ملت ها محسوب می شوند. مریم اقوامی، ترانتو.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
جشنواره جهانی موسیقی جوانان موسوم به توتال از روز پنجشنبه این هفته فعالیت 4 روزه خود را در شهر بوخوم آلمان آغاز کرده است. در این جشنواره که ورود به آن برای همگان آزاد و مجانی است، پیش بینی می شود مانند سال گذشته بیش از 1 میلیون نفر از دوستداران موسیقی روز از آن دیدن کنند. در میان حدود 80 گروه موسیقی، گروه ایرانی تپش 2012 هم شرکت دارد که برنامه خود را این بار به 18 تیر ماه و جنبش دانشجویی ایران تقدیم کرده است. جزئیات بیشتر درباره جشنواره موسیقی توتال در گزارش شهرام میریان.
جشنواره جهانی موسیقی جوانان موسوم به بوخوم توتال از روز پنجشنبه فعالیت 4 روزه خود را در شهر بوخوم آلمان آغاز کرده. حدود 80 گروه سرشناس موسیقی از سراسر دنیا در این جشنواره حضور دارند که یکی از آنها گروه ایرانی تپش 2012 است. این گروه به دریافت جایزه موسیقی بین الملل از سوی دولت آلمان نائل شده و در ترانه‌هایش به ویژه آنها که به فارسی خوانده می شود بر مسائل گوناگون اجتماعی ایران تمرکز بیشتری کرده. ما مرد نیستیم و حاجی ما آخر خطیم از تازه ترین ترانه‌های رپی است که گروه تپش 2012 اجرا کرده.
حاجی نقص نشرقی فقط یه شعار همون من گشنم حق هستیم شیر هنوز سند خونمون گروه واسه یه دیر.
این گروه موسیقی از اونجا که به مسائل ایران توجه خاص دارد، برنامه این بار خود را در جشنواره جهانی توتال در شهر بوخوم آلمان تقدیم کرده است به 18 تیر ماه و جنبش دانشجویی در ایران. شاهین نجفی، خواننده و شاعر گروه تپش 2012، در گفتگو با ما با اشاره به فستیوال توتال میگوید باید نسبت به حرکت‌های دانشجویی در ایران ادای دین کرد.
افتخار بزرگی حقیقتاً برای ما که تو این فستیوال داریم شرکت میکنیم و تنها گروه ایرانی هستیم که داریم تو این فستیوال شرکت میکنیم. نوازنده‌های پروفی میان، گروه‌های پروفی تو شرکت میکنن
چون جهانیه.
بله، 3 روز بعد 18 تیره که دیدیم مطمئناً بهترین فرصتی که ما به نوعی یک ادای دینی بکنیم نسبت به این جریان که با این فستیوال ما این کارو انجام خواهیم داد.
خب در این فستیوال شما چه برنامه‌ای رو بیشتر اجرا خواهید کرد؟ بیشتر ترانه‌هاتون آلمانیه یا فارسی؟
ترانه‌های تپش هم فارسی هم آلمانی. گروه تپش که خب من براشون گیتار هم میزنم، یعنی اونجا دیگه من خواننده فقط نیستم. ترانه‌مون آلمانی هست، چند تا کار انگلیسی هست، چند تا کار هم هست که فارسیه که بازم مزامین اونها هم به هر حال مزامین اجتماعی سیاسی.
شاهین نجفی، خواننده و شاعر گروه تپش 2012، در ادامه گفتگو با رادیو فردا اضافه می‌کند که یکی از ترانه‌هایی که روز شنبه در جشنواره جهانی موسیقی با نام توتال در شهر بوخوم آلمان اجرا خواهد کرد، تازه‌ترین ترانه رپ این گروه با نام حاجی ما آخر خطیم است. در این ترانه یک حاجی به عنوان نماینده‌ای از یک تفکر اجتماعی مورد خطاب قرار گرفته. علت و علل گزینش این شخصیت اجتماعی دیگر پرسش ما از شاهین نجفی است.
با مخاطب قرار دادن آن حاجی، بحث ما یک نوع از تفکریه که این تفکر به نوعی ریشه‌ای شده تو ما و در نتیجه انتقاد نسبت به تمامیت این ماجرا به نوعی میشه گفت که هدف این ترانه. تو رپ ما میگیم اگر سمبول یا استعاره یا از نمادهای شعر استفاده میکنیم، همه در خدمت توضیح و تبیین اون چیزی که تو جامعه داره اتفاق میفته و ملموسه. فخر، فحشا، خشونت، تفکر ضد زن، قومیت گرایی، اینا چیزایی که ما داریم لحظه به لحظه لمسش میکنیم.
آقای نجفی، شما در ترانه آخر خطیم که دیگر یاران شما در گروه تپش 2012 با شما همکاری دارن، پدر مادرها رو سرزنش کردین که چرا فرزندانشون رو به سکوت و غیر سیاسی بودن دعوت.
به نظر من خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی این وظیفه رو داره که بچه‌های خودش از کوچکی آروم آروم بهشون یاد بده که نسبت به جامعه اتفاقا نظر داشته باشید، حرف بزنید، اگه چیزی درست نیست اینو نسبت بهش نظر بدید، اتفاقا اعتراض کردن یاد بگیر.
آقای نجفی، در این ترانه شما از برنامه هسته‌ای و اتم ایران هم صحبت کردید، درسته؟
بله، این شعار انرژی هستی حق مسلم ماست. برای خیلی کسایی که برحال متوجه ماجراهای تو ایران هستن میدونن ملتی که واقعا مسئلش گوشت و مرغه، ملتی که مسئلش قیمت برنجه، گوجه فرنگیه، اصلا این چه وقتی میکنه برای فکر کردن اصلا به انرژی هستی؟ انرژی هستی اصلا به سلاح این مملکت هست؟ آیا اون منطقه رو هستی کردن درسته؟ اصلا جامعه‌ای که مشکل اقتصادی داره، مشکل فرهنگی داره، این همه مشکل داره، به همین دلیل اصلا جایی وجود نداره برای چه ماجرایی، جز اینکه ما مطمئن بشیم که این ماجرا یک عوام فریبیه، یک واقعا یک کلک سیاسیه.
هنوز سند خونمون گروه واسیدی خرو اینجوری خر نمیکنن شر تو که هم وطنی چه گولی به سرم زدی همون چیزهایی هم که داشتم ازم گرفتی جز این حس سرخوردگی چی به من دادی به همه غوطه بخوریم تو لجن و پلیدی میخواستی دین بدی دنیا رو گرفتی حاجی بیرو در وایسی بگم حاجی ما آخر خطیم تو بدتری حاجی واسه ما دیگه جامم آزاد نکش حاجی ما آخر خطیم تو بدتری حاجی واسه ما دیگه جامم آزاد
شهرام میریان رادیو فردا.
و نوبت می‌رسد به مجله ورزشی که فریبرز غریب آن را تهیه کرده است.
برنامه دیدارهای دور مقدماتی مسابقات فوتبال جام ملت‌های قاره آسیا در سال 2011 اعلام شد. در این رقابت‌ها 20 تیم قاره کهن به 5 گروه 4 تیمی تقسیم شدند و رقابت‌های خود را از روز 25 دی ماه سال جاری آغاز خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه 5 با تیم‌های تایلند، اردن و سنگاپور هم گروه است و طبق برنامه AFC در اولین دیدار خود روز 25 دی در ورزشگاه آزادی تهران از تیم سنگاپور پذیرایی می‌کند. تیم فوتبال ایران 2 هفته بعد یعنی روز 9 بهمن در ورزشگاه شهر بانکوک به مصاف تیم تایلند خواهد رفت. یک تکواندوکای زن ایرانی به مدال طلای مسابقات بین‌المللی کره جنوبی دست یافت. در این رقابت‌ها که در شهر سئول انجام شد، سارا خوشجمال فکری تکواندوکای تیم ملی زنان ایران که پیش از این به عنوان نخستین زن ایرانی در رشته تکواندو جواز حضور در بازی‌های المپیک را کسب کرده بود، با شکست حریفان خود در سکوی اول ایستاد و مدال طلا بر گردن آویخت. در این پیکارها فاطمه نعمتی دیگر تکواندوکای تیم ایران در سکوی سوم قرار گرفت و صاحب مدال برنز شد. یک دوره کلاس آموزشی مربیگری حرفه‌ای از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا از روز شنبه در تهران آغاز می‌شود. در این کلاس 23 مربی فوتبال از کشورهای ایران، کویت و بحرین زیر نظر یک مدرس آلمانی و 2 ایرانی یک دوره کوتاه مدت را طی خواهند کرد. اولیش روتمولر از آلمان و مرتضی محسس و مجید جلالی از ایران مدرسین این کلاس خواهند بود. و لوئیس آراگونس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال اسپانیا از روز جمعه سرمربیگری تیم فوتبال فنرباخچه ترکیه را بر عهده گرفت. آراگونس روز یک شنبه گذشته با تیم ملی فوتبال اسپانیا بعد از 44 سال انتظار به مقام قهرمانی رقابت‌های جام ملت‌های قاره اروپا دست یافت. بر پایه گزارش‌ها مدت قرارداد این مربی 70 ساله اسپانیایی با تیم فنرباخچه 2 سال و مبلغ آن 6 میلیون یورو اعلام شده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر دارم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. ایران به بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 پاسخ داد. جمهوری اسلامی میگوید هر اقدامی علیه تأسیسات هسته‌ایش به معنای جنگ خواهد بود. فعالان حقوق بشر میگویند از تصمیم جورج بوش برای شرکت در مراسم افتتاحیه المپیک چین سرخورده شده اند. مقام های افغان اعلام کردند 22 غیر نظامی در حمله های هوایی نیروهای ائتلاف کشته شده اند. 4 فعال میانمار به دلیل مخالفت با طرح قانون اساسی این کشور به زندان محکوم شدند. لهستان پیشنهاد آمریکا را در ازای نصب سیستم دفاع موشکی در آن کشور رضایت بخش نمی‌داند. مگابه میگوید اعضای اپوزیسیون در زیمبابوه باید ریاست جمهوری او را بپذیرند. ارتش آمریکا میگوید 2 مظنون شبه نظامی در عراق به دست نیروهای ائتلاف کشته شدند. و چین به منظور تحت نظر داشتن تحولات در جریان بازی‌های المپیک از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده خواهد کرد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر پس از ساعت 1 بامداد